أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در مسئله 15 که امام فرض شدند بود که اگر چنون چه مسئله مهمی نیست ولی خوب مطرح شده، اگر چنون چه کسی زکات بدهکاره و بی نفریش به شخصی وکالت میده که این مبلغ رو من بابت زکات بدهکارم، شما این مبلغ رو بین فقرا تقسیم کن. 100,000 تومان میده، میگه این زکات بین فقرا. یا فرق نمی کند، بگه من سهم سادات بدهکارم، این مبلغ سهم سادات است، شما زحمت بکش این رو بین سادات تقسیم بکن. اگر وکالت داد به شخصی و پولی داد که بین فقرا یا بین سادات تقسیم بکنه، اونم میگیره تقسیم میکنه. سوال اینه، هل یجوز برای این مدفوع الی که پول بهش داده است که تقسیم بکنه، آیا جایز است که یه سهم هم برای خودش برداره؟ مالک زکات رو داد، گفت تقسیم کن بین فقرا، نگفت برای خودت بردار. آیا جایز است براش یه سهمم همین جور که به دیگران میده بین فقرا تقسیم میکنه، بین سادات تقسیم میکنه، جایزه برای خودش هم یه سهم برداره یا نه؟ مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن به دو شرط میتونه. شرط اول این که خودش هم مصداق اون عنوان، عرض کنم که فقیر یا عنوان سید باشه، گفته به فقرا بده، اینم خودش فقیره، گفته به سادات تقسیم کن، اینم خودش سیده. این یه شرط که خودش مصداق اون عنوان فقر یا سید باشه. دوم این که در عبارتی که مالک بیان کرده قیدی که شامل خود این نشه نباشه. مثلا یه وقت میگه که این زکات رو بگیر به فقراء طلاب بده، با این طلبه نیست، یه قیدیست که شامل خود این نیست. یا عبارت جوریست که انصراف از این دارد، عرض کنم که به یه نحوی عبارت رو بیان میکند که میرساند که مرادش غیر این شخصه. اگر یه همچه قیدی یا انصرافی در عبارت مالک نباشد و اینم خودش مصداق باشه، میتوند بر خودش بردار. قیدی که مقید باشد که پرداخت کن به غیر خودت، یه همچه قیدی نداشته باشه. آخه
زکات اقسامش معلومه، خمس هم سهمه، غیر از این پرداخت کننده خمس یا زکات که بر این واجبه مجاز شرط دیگری هم بگذاره، مثلا طلاب.
حالا در مقامه
در قسم خاصی تقسیم کن، زکات رو میتونه در اقسامش.
خب چجور خودش ولایت داره در تقسیم که به هر کی دلش میخواد بده؟ این ولایت رو مالک داره. بله ببینید، این در مقام اداست، در مقام تعلق وجوب که نیست، در مقام ادا به این مالک گفتن زکات بده، اما چجور بده، به چی بده، به اختیار خودش. چون به اختیار خودشه، دلش میخواد به این دسته بدهد نه به اون دست. طوری گفتیم حتی میتوند از این بلد
برای صاحب اون زکار یا خمس محفوظ
بله بله، به اختیار اوست، ولایت ادا با اونه. میتوند، ما قبلا گفتیم میتوند از این بلد ببرد بلد دیگر.
یه قسم خاص یعنی
بله، افراد رو میگه به این افراد بده، این چون ولایت پرداخت با اوست، به هر که بخواد میتونه بده که واجد شرایط باشه. حالا اون امانتی بحث دیگریست. علی حالین وقتی قیدی در عبارتش نیست که به چه کسانی بده، به نحو مطلق میگه این سهم عرض کنم که سادات هست به سید فقیر بده، این سهم زکات هست به فقرا بده، این شخصم خودش فقیره عرض کنم که میتوند یه سهمم بر خودش بردار. حتی به تعبیر امام فرمود که کزالهو ان یصرفهو فی ایاله، همینجور که خودش فقیره ایالش هم فقیرن، یه سهمی بر خودش بر میدارد، سهمی هم بر اونا میتونه بردار. پس با این دو شرط، خودش مصداق باشد، شرط گرفتن رو داشته باشد که فقیر است یا سید است، و یکی هم که قیدی در عبارت اون پرداخت کننده ی زکات نباشه، میتوند بر خودش هم یه سهمی برداره. عرض کنم که امام در ذیلش میفرماد ولی اهو ان کان الاهوت عدم الاخذ الا به اذن صریح. فرمود اهوت احتیاط مستحب است، اهوت این است که اصلا بر ندارد، ولو خودش هم مستحقه، ولو عرض کنم که سید خودش هم، اونم گفته به سید بده، میتوند برداره، جایزه، ولی احتیاط این است که بر نداره. این احتیاط منشأش این است که بالاخره یه شبهه‌ای هست، مالکی که زکاتش رو داده به این آقا، به او گفته است برو بین فقرا تقسیم بکن، یه شبهه‌ای هست که لعل مرادش این است که فقرا غیر خوده، و الا اگر یه همچه نظری نداشت میگفت خودتم بردار، تصریح میکرد. این که تصریح نکرد، گفت بگیرین مال را بین فقرا تقسیم کن، ذکری از خود این شخص نکرد، با این که لابد میشنستدش میدوند اینم فقیره، نگفت خودتم میتونی، این شبهه هست که لعل نظرش این است که خود این بر ندارد. چون یه همچه شبهه‌ای هست، احتیاط این است که خودش بر ندارد الا با اذن سری. این شبهه رو امام فرمان و چه خوبی هم دارد، بر این که عرض کردیم این شبهه هست که لعل نظرش که میگه به فقرا بده یعنی غیر خوده، احتمال نه اینکه ظهور در این داشته باشه. چون یه همچه احتمالی، یه همچه شبهه‌ای هست، میگن احتیاط نستی خودش بر نداره الا مع اذن صریح از مالک، که بگه خودتم برداری اشکال نداره. عرض کنم که بعد در ذیل امام فرمود این یه مسئله ای نیست که اختصاص به بحث زکات یا سهم سادات داشته باشد، این دامنش وسیعه، هر جایی کسی مالی رو میداد به شخصی بین یه طایفه خاصی تقسیم بکند. حالا ما مثال میزنیم، مثلا فرض فرمودی شخصی تو منزلش یه جشن عروسی داشته است، یا فرض فرمود که یه مجلس عزاداری گرفته تو مجلسش، تو منزلش یه عده اومدن زحمت کشیدن برای خدا چای دادن، خدا خوش آمد گفتن، عرض کنم که مجلس رو آراسته کردن، یه تعدادی اومدن تو این منزل، تو این جشنی که این داشته، یا این عزاداری که برگزار کرده بوده زحمت کشیدن برای خدا، نه این که مزد بخوام. وقتی این جلسه تمام شد، مالک این خانه یه مبلغی به یه آقای میده، میگه آقا این رو بین افرادی که اینجا اومدن زحمت کشیدن این پول رو بین اونا تقسیم کن. این نه زکات هست نه خمسه، یه مبلغیست به میل خودش مالک میده به این آقا، میگه بین اون طایفه افرادی که اومدن اینجا شبها زحمت کشیدن ولو مزد نمیخوان، برای خدا کردن، هیچ انتظاری ندارن، برای اینکه زحمتی کشیدن، شما این پول رو بین اونا تقسیم بکن. خود این مدفوع و الهی که این پول رو بهش میدن، خودش هم جزء هموناییست که شبها اومده تو این منزل زحمت کشیده برای خدا. خب وقتی گفت این پول رو بین اون افرادی که اومدن زحمت کشیدن تقسیم بکن، یکیشون هم خودشه، خودش هم یکی از هموناست، یه مصداقه که اومده در همین خانه شبهایی که جشن بوده رفت آمد میکردن خودش زحمت کشیده، میتوند یه سهمی هم برای خودش برداره. بنابراین امام فرمود و کزل حال لو دفع الیه مال آخر لیصرفه فی طائفته و کان المدفوع الیه به صفته. برای یه دسته ای که میگنه که اومدن زحمت کشیدن، به اونا این پول رو بده. عرض کنم که و خود اینم همون صفت رو داره، یعنی خودش هم جزء هموناییست که اومده زحمت کشیده. بنابراین پس این یه حکمی نیست که اختصاص داشته باشد به مورد زکات یا اختصاص داشته باشد به مورد سهم صادات. در هر جا یه شخصی ماری رو داد به یه نفر که بین یه طایفه تقسیم بکن برای هر جهتی، و خود اینم جزء همون افراد و متصف به همون صفتی است که اونا اگر داشته باشن میشه این پول رو بهشون داد، خودش هم همون صفت رو داره، میتوند خود اون بدون اینکه از صاحب مال اجازه بگیرد یه سهمن بر خودش برداره. این مسئله عرض کنن که این هست مفادش، بحث مهمی نداره، از این رد میشه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در پایان بحث زکات مسائل ذکر کردن، 15 مسئله مرحوم امام عنوان کرده بودن که این مسائل خونده شد. کتاب و زکا که امام مطرح کردن بعد از مطالب خود کتاب، یه مسائلی داشتن 15 مسئله، اونا را هم بیان کردن که خوندیم تمام شد. بنابراین پس بحثی که امام داشتن در اینجا در کتاب و زکا تمام. مرحوم آیه فاضل لنکرانی پایان این بحث ایشون فرماد که مناسب هست یه مسئله را ذکر کنی که خوب بود امام این مسئله را ذکر کرده بوده، ولی امام متعرض این مسئله نشده. مرحوم سید در عروه متعرض شده، صاحب جواهر متعرض شده، محقق در شرایع متعرض شده، در کتب دیگر این مسئله هست، امام متعرض نشدن. چون فرماد ینبغی که ما این مسئله رو اینجا ذکر کنیم، و اون مسئله این است که آیا زکات که تعلق میگیره به این تعلق میگیرد، به این مال یا به ذمه شخص؟ وقتی زکات تعلق گرفت به این، محصولش به حد نصاب رسیده گندم، زکات واجبه، آیا وجوب به عهده مالک است، یعنی مشغول ذمه پرداخته، یا نه این زکات به خود عین تعلق میگیره، که اگر به عین تعلق بگیره میگیم یک دهم این گندما مال فقراست، فقرا میشن شریک با مالک اگر به عین تعلق بگیره. اگر به ذمه تعلق بگیرد نه، به خارج کاری نداره. عین 100 من گندم داره، 10 من زکات به عهدشه نه به درمان، به دهکار به زکات هست. بنابراین تصرفش تو مال بلا اشکال شریک نداره در مال، ولی عهده‌دار است که از این مال بپردازد. آیا زکات تعلق میگیرد به عین خارجی که این خارجی شریک هست برا مالک، فقرا شریکن، یا نه کاری به عین خارجی نداره؟ همون در تصرف. بله، اگر چنانچه شریک داشته باشد هر جزئی از این گندم را 1/10 مال فقراست. باید اگر بخواد تصرف کنه بفروشد فضولی است، باید اجازه بگیره. اگر گفتیم نه به این تعلق نگرفته به ذمه‌شه، پس کاری به خارج نداره. فقرا در مال خارج شریک نیستن، این به عهدشه که به اندازه 10 من گندم از اینا بردارد به فقرا بده. این بحث مهمی است، بحث مفصلی است. مرحوم آیه فاضل لنکرانی ذکر میکند، مرحوم سیدم در عروه ذکر میکنند، اینا انشاءالله متعرض میشه. یه بحثم به ذهن خود من اومد که اینم یه بحث بود، ینبغی مرحوم امام این بحثم ذکر میکردن، دیگران دارن، ولی مرحوم امام این بحثم ذکر نکردن. همینجور که مرحوم آی فاضل اون جهت رو عنوان میکنن که تعلق زکات آیا به عین هست یا به ذمه است، ما میگیم این مسئله مناسب بود. مسئله محل ابتلایی هم هست. آیا کسی که اومد زکاتشو داد مثلا به فقیه یا به خود فقیر زکاتشو داد، آیا واجب است اون گیرنده دعا بکند به این پرداخت کننده، بگیرد ازش بگه خدا خیرت بده، خدا اجرت بده، خدا مال ده برکت بده؟ آیا واجب دعا یا واجب نیست؟ مستحب. این یه بحثی است که معمولا مثلا افرادی که میرن شاون مراجع حساب میکنن خمسشون رو میدن، معمولا آن مراجع دعا میکنن در حق. حتی در قبضی که مینویسن برای این آقا که این آقا اینقدر بابت سهم سادات پرداخت کرد، یه دعا هم در حقش میدن، خدا برکت. آیا این دعا واجبه یا مستحب؟ اینم بحث مهم است. منشأش خود قرآنه. قرآن فرمود در آیه زکات، خطاب به پیغمبر، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم و صل علیهم. خذ این زکات را از مردم بگیر و در حقشون دعا کن. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، تطهیرشون میکنی، تزکیهم تزکیه میکنی، پاکیزه میکنی مالشون را و خودشون را، و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، در حقشون دعا کن. این دعای تو یه آرامشی است براش، یه اطمینان خاطری است، ترغیب میشن، تشویق میشن به اینکه بیان زکاتشون رو بدن وقتی شما در حقشون دعا کردید. خب پس قرآن فرمود صل علیهم، از اینجا استفاده بکنیم. آیا این آیه دلالت بر وجوب دارد که اون کسی که اخذ میکند، حالا اونجا خطاب پیغمبر، خود پیغمبر، یه جا امیرالمؤمنین امامت دارن، زکات رو میگیرن. یه جا در زمان غیبت ولی یه فقیه میگیره، به عنوان ولایت میگیره، آیا واجب دعا بکنند؟ حالا بگیم خود فقیر میره این زکاتشو در خونه فقیر صداش میزند، آقا این مقدار زکات من برای شما آوردم، فقیر میگیره، آیا واجب است دعا بکنه؟ این یه بحثه که آیا واجبه یا مستحب، در این مسئله هم اختلاف. بنابراین اینم مناسبه بحث بشه، گرچه امام مطرح نفرمودن، ولی این یه تکلیفیست که آیا ببینیم واقعا اگر یه کسی اومد خمسش و وجوهاتش و سهمینش و تحویل شما داد، واجبه در حقش دعا کنیم؟ چون اختصاص به زکات نداره، در حقوق الهیست، یا واجب نیست؟ بله بله، عرض کردم که بالاخره اینم یک بحثیست مناسبه، محل ابتلا هم هست، امام مطرح نفرمودن، ولی مرحوم سید در عروه خیلی مفصل ذکر کرده، مرحوم محقق در شرایع، صاحب شرایع توضیح داده. این بحث رو به نظرم میاد که ما مطرح کنیم. بعدم اون بحثی که آقای فاضل، مرحوم آیت الله فاضل فرمودن که آیا تعلق زکات به عین است یا به ذمه است، این دو بحث رو در پایان بحث زکات ما ذکر میکنیم. اما بحث اول که پیشنهاد خود بنده است که این رو مطرح کنیم، عرض کنم که مرحوم سید در عروه این بحث رو عنوان فرموده. در کجا عنوان کرده مرحوم سید؟ بله، بله بله همین حالا عرض میکنی. بله، مرحوم سید در عروه الوثقا عرض کنم که مسئله تاسع عشر، مسئله نوزدهم از مسائلی که عنوان میکند این مسئله است. فرماد یستحب للفقیه، تعبیر یستحب للفقیه او العامل او الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک. اونی که میگیره زکات را، یه وقت فقیه، یه وقت عامل، یعنی اونی که از طرف حکومت معین شده است که بره جمع آوری زکات بکنه، میره بینام که زکاتتون رو بدید، میگیره. حالا که میگیره باید دعا کند یا نه؟ یا فقیر، خود فقیر، الذی یأخذ الزکات. مرحوم سید فرماد یستحب و برای اون گیرنده الدعاء للمالک، بل هو الاحوط به نسبت الی الفقیه. اگر فقیه که زکات رو میگیرد، به عنوان ولایت هم میگیره، عرض کنم که احوط این است که دعا بکن. این فرمایش مرحوم سید. مرحوم محقق در شرایع ایشون فرمود بر این که اذا قبض النبی او الامام، هر زمانی که پیغمبر قبض میکند یا امام قبض میکند از زکات رو قبض میکند، دعا لصاحبها ها وجوبن. فرمایش محقق، هر زمانی که پیغمبر یا امام یا فقیه یا اون عامل یا خود فقیر زکات رو گرفتن، دعا للمالک وجوبن، واجبه در حق اون. مرحوم سید فرمود یستحب، اینجا مرحوم محقق فرمود دعا للمالک وجوبن عند جماعت، مرحوم محقق فرمود وجوبن عند جماعت، جماعتی از علما واجب میدونن. کیان؟ اینایی که واجب میدونن دعا رو. منهم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، منهم الشیخ فی مبسوطه، منهم الفاضلان، مرحوم محقق و علامه، اینا رو فاضلان، اینا هم باز غالب وجوب شدن. و شهیدان، شهید اول شهید ثانی و جمعی، عرض کنم که بل نصب الی اکثر، در جواهر میگه، در صاحب جواهر فرمود نصب الی اکثر، نسبت داده شده به اکثر فقها، که اینا میگن یجب وقتی زکات رو گرفت دعا بکنند به اون طرف. پس یه عده غالب وجوبه. عرض کنم که وقیل، صاحب جواهر مرحوم محقق در معتبر میفرم یا در شرایع هر دو میفرماد وقیل، قائل کیه؟ باز مرحوم شیخ در مبسوط، مرحوم شیخ قائل به وجوب شده، در خلاف میگه استحباب. بعضی دیگه از علما باز عرض کنم که قائل به استحبابن و هوال اشهر یا هوال مشهور، اونو گفتن اکثر علما قائل به وجوبن. اینجا میگه مشهور بین علما این است که استحباب دارد و غیره ما اینا قائلن استحبابن و هو الاشهر. پس بنابراین اختلاف است بین علما. اصلش گفتیم قرآنه، قرآن فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم، تعبیر میکند که دعاشون بکن. آیا این دعا واجب است یا مستحب؟ جمعی از بزرگان اکثر قائل به وجوبن، مشهور بینشون استحباب. عرض کنم بر این که این اختلاف سرایت کرده در موارد دیگر. یه اختلاف این است که آیا واجبه یا واجب نیست دعا کرده. یه اختلاف این است که آیا این دعا مخصوص پیغمبره؟ تو قرآن خدا به پیغمبر فرمود صل علیه، نفرمود دیگرانم صل دعا بکنن. این صل علیه خطاب به خود پیغمبره، پس بگیم اختصاص دارد دعا به پیغمبر. حالا خیلی تعدی بکنیم بگیم امامم نایب پیغمبر اونم باید دعا کند، اما مردم عادی چرا؟ اون عاملی که میره زکات میگیرد چرا واجب باشد دعا؟ خود فقیر که میان در خونش زکات بهش میدن چرا واجب باشد؟ اینم یه اختلاف. اختلاف دوم، اختلاف اول آیا واجبه یا مستحبه، اختلاف دوم بین علما آیا مخصوص پیغمبر و امامه یا نه تعمیم دارد. هر عاملی وقتی رفت زکات بگیرد گرفت باید دعا کند. اختلافه آیا برای اونام واجب دعا یا نه. یه اختلاف سوم این که آیا این دعا شرطش این است که به لفظ صلات باشه، بگه اللهم صل علیه، برای اینکه در قرآن خطبه رو پیغمبر فرماد یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. وقتی صلوا علیه ما صلوات میفرستیم، نمیگیم خدایا درجات پیغمبر رو بالا ببر، میگیم اللهم صل. اگر اولئک صلوات علیهم من رب، تو قرآن اینجور داریم، آیا این دیگه فرمود صل علیهم لازم است به لفظ صلات دعا کنیم یا نه بگیم جزاک الله خیر، خدا برکت بده؟ پس سه تا اختلاف بین علما هست، آیا این دعا واجبه یا مستحبه، آیا اختصاص به پیغمبر دارد یا نه بقیه اونام که میگیرن باید دعا کنن. سومی که لفظ صلات در دعا به کار برده بشد یا نه هر کسی به هر جور خاص به هر عبارتی دعا بکند. این سه مورد بین علما در اینجا اختلاف. اما اختلاف جهت اول که آیا واجب دعا کردن یا مستحب، یه عده میگن واجب، دلیلشون چیه؟ یکی ظاهر قرآن، خود آیه به پیغمبر فرمود صل علیه، امر ظهور در وجوب دارد، پس معنیش این است که وقتی زکات رو از کسی گرفتی واجبه در حق او دعا کنی. خب پیغمبر که این اختصاص چرا داشته باشد به پیغمبر؟ اگر امیر المؤمنین یا ائمه علیهم السلام که نایب پیغمبرن، جانشین و خلیفه او هست، همینجور که بر پیغمبر واجب بود بر اونام واجب. خب اگر خود گیرنده زکات فقیر، اگر او میگیره میگیم اینا تأثیر باید به پیغمبر کرد، همینجور که پیغمبر برش واجب بود شما باید تأثیر پیغمبر بود. مثل پیغمبر که مأمور شد دعا بکنه، شما هم مأموری دعا بکن. پس بگیم واجب است برای همه ظهور امر برای وجوب و اختصاص پیغمبرم نداره، هر کسی گیرنده زکاته باید دعا بکنه. در مقابل بعضی رد میکنن که نه واجب نیست، اصلا از این وجوب استفاده نمیشه. چرا؟ برای اینکه تو خود قرآن یه تعلیل میاره، میفرماد خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. تعلیل میاره، بگیم امر میشه به پیغمبر یجب علیک دعا. چرا؟ لان صلاتک سکنون لا، این دعای تو اثر داره، دعای تو یه آرامشی سکونتی به اینها میده. پس بنابراین چون دعای تو باعث آرامش و سکونت حال اونهاست، یجب. اینجا میگن این تعلیل ظهور امر در وجوب رو میشکنه. آیا سکونت و ایجاد آرامش واجبه؟ واجبه برای ما که یه آرامشی برای این که میاد زکات میده ایجاد بکنیم. مسلم ایجاد یه سکونت و آرامش و رغبت در او ایجاد کردن واجب نیست. پس وقتی ملاک دعا کردن اونه، وقتی اون واجب نیست، خود دعا هم واجب نیست. دعا کن برای این که دعای تو سکونت برشون میاره. اگر سکونت واجب بود گفتیم چون سکونت واجبه پس دعا هم واجب، اون که واجب نیست. میگه دعا کن ملاک این دعا برای سکونته، اون سکونت واجب نیست پس دعا هم واجب. خب
اگر این معنیش کنی اینجا ایجاد انگیزه در مردم تا واجبه؟
نه واجب نیست، کار خوبیه، نه این که واجب.
واجب بوده بر
خب این
که مردم رو وادار کنه واجبات الهی رو به جا بیارن، نواهی رو ترک کنن، دیگه مستحب نیست. مگر سکر رو مایه آرامش بودن برای مؤمن
کجا گفتن؟ کجا گفتن؟
اگر سکر رغبت باشه بدتر وجوده.
یه قطعه
اختصاصاً برای خودشان
میگم از کجا به چه مدرک میگید ایجاد رغبت در مردم برای نماز خوندن واجبه؟
واجبات الهی رو
نه از کار خوبیست ما نمیگیم، اما از کجا میگید دلیلش رو بیارید؟ یه عبارت، یه عبارتی که در روایت یا در آیه قرآن گفته باشد ترغیب کنید، نداریم که. صریح نص صریحی نداریم. بله یکی از کارهای خوب همینه، یکی از مستحبات، اما این که واجب باشد دلیل میخواد وجوب. یه امری، یه عرض کنم که نص روایتی که امر کرده باشد که شما برید بین مردم ترغیب کنید اونها را به انجام مثلا عبادت، نداریم اینجور. کار خوبیست، مستحب. بنابراین اگر ایجاد سکونت و آرامش در دهنده زکات واجب بود میگفتیم دعا هم واجب، اما اون که واجب نیست. اینجا فرمود صلی ان صلات، چون صلات سکنن لهم پس دعا کن. اون که واجب نیست پس دعا هم واجب نیست، پس رد میکنه. این یه جهت که میگیم واجب نیست. ثانیاً اگر چنون چه دعا واجب بود باید این اعلام بشه از طرف پیغمبر، باید بگن ایها الناس هر که زکات رو گرفت یجب علیه دعا، بیان بکنن، مشهور میشد. در زمان صدر اسلام بین متشرعه اینایی که متدین بودن کدومشون میگفتن واجب است دعا کردن؟ بینشون هم چیزی مرسوم نبود. بله گفته سله، اما آیا بحث اینه، بحث اینه که آیا پیغمبر خدا فرمود؟ چرا توجه نمی کنید؟ فرمود واجبه یا فرمود مستحبه؟ خدا کدوم رو گفت؟ بله گفت صلی علیه، اما آیا به نحو وجوب یا به نحو استحباب؟ فرمود دعا کن، نفرمود واجبه. ظهور هم در وجوبه، اما این ظهور شکسته شده، ظهور ندارد. علاوه بر این گفتیم اگر بود باید معلوم بشه بین متشرعه، بین اصحاب پیغمبر و بین مسلمان‌ها همچیز شهرت نداشت که دعا کردن به اون کسی که زکات میده واجب است. جهت سوم، در روایاتی داریم امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی عاملین رو اعزام میکرد به اون عامل فرمود برو زکات رو بگیر از مردم بیا، یه سفارشاتی امیرالمؤمنین به عاملین اول میکرد، یه آداب و رسوم مفصلی تو کلمات امیرالمؤمنین دارد. به اون عامل فرمود وقتی رفتی وارد بر او نشو، نرو تو منزلش، کنار بایست، زحمت براشون ایجاد نکن. عرض کنم که اگر گفت من زکات بدهکار نیستم برو دیگه، قبول کن، نرو وایسا بگو نه تو زکات داری من باید حساب کنم. فرمود همینقدر که گفت من زکات یا گفت دادم قبول کن و برو. آداب و رسوم مفصلی امیرالمؤمنین یکی یکی براشون میشمارد. اگر اینم واجب بود باید بفرماد وقتی گرفتی دعا هم بکن. هیچ کجا ندارد، نه در کلمات امیرالمؤمنین نه در روایات دیگری که ائمه راجع به عاملین بیان میکردن ذکر این که صلوات دعا در حقشون بکنن نیامده. اینا دلیل میشد بر این که پس واجب نیست. این که بعضی گفتن امر ظهور در وجوب داره، از این وجوب میفهمیم، به این دلائل میگیم ظهور در وجوب ندارد. بله مستحب است، کار خوبیست، مستحب در حقش دعا بکنم. عرض کنم که این وجه اول که گفتن اختلاف است که آیا واجبه یا واجب نیست، یه عده از بزرگان میگن واجبه به اون استدلال، یه عده میگن واجب نیست به اینجور که جواب میدن. حالا اختلافات دیگری هم هست که آیا این که میگه میفرماد دعا کن آیا برای همه واجب است یا اختصاص به پیغمبر داره. بعضی میگن اختصاص به پیغمبر داره و لذا پیغمبر وقتی میگرفت دعا میکرد. تو روایات حالا بیشتر در کلمات عامه این روایات نقل شده که وقتی پیغمبر زکات رو میگرفت در حق اونها دعا میکرد. عرض کنم که بله
خطابات قرآنی مواجهت فقط با وجود مقدس پیامبر از این مشکل نیست، بلکه جمعی مکلفین و مردم رو در بر میگیره.
بله ببینید در بعضی روایات اینجور دارد که پیغمبر دعا میکرد در حقش. اینجا یه روایت دارد که از عامه نقل میشه، اذا اتى رجل بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم بصدقتن، اگر پیغمبر یه شخصی صدقه‌ای خدمت زکات خدمتشون می برد قال اللهم صل علی. وقتی پیغمبر زکات ازش می گرفتن می فرمود اللهم صل علی. اینا در مسند احمد این روایت رو اون نقل میکنه. و همچنین باز عرض کنم که در یه روایتی قال عبدالله ابن ابی اوفا نقل میکند که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه قوم به صدقتهم، یه قومی میمدن زکاتشنو میبردن به پیغمبر، وقتی میدادن قال اللهم صل علی آل ابی فلان. آل ابی فلان که دیگه زکات آورده بودن، آل هر کی بودن، پیغمبر وقتی زکاتو میگرفت اینجور میفرمود اللهم صل علی آل کی آل کی آل کی. پس اینا اینم یه دلیل میگیرن که میگن واجب بوده به دلیل اینکه پیغمبر وقتی میگرفت دعا میکرد. معلوم شد از آیه قرآن وجوب فهمیده پیغمبر که هر که زکات میبرد پیغمبر در حقش دعا میکرد. اینم میشه جواب بدیم. همجور که ظهور رو گفتیم، ظهور آیه در وجوب اینجور نیست قبول نداریم، اینجا پیغمبر استحباب که داره. پیغمبر وقتی میگره خب دعا میکرد، شاید به عنوان این که مستحبه دعا میکرد. از کجا میگید به عنوان این که پیغمبر تکلیف برای خودش میدونست واجب میدونست دعا رو؟ نه، ممکنه به عنوان استحباب پیغمبر دعا میکرد. بنابراین پس دلیل برای وجوب و همچنین اختصاص به پیغمبر ما نداریم. حالا اختلافات دیگری هم که آیا به لفظ صلوات باشد دعا یا به هر کیفیتی، اونم انشاءالله بعدا نقل کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.